أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در بیان اول مرحوم اصفهانی در کاشف از ملاک بود. بعد از آنی که قائل به امتناع شدیم و فعلیت حکم در فرض اجتماع نسبت به دو حکم ممکن نشد، مرحوم آخون قدس سره فرمود بین دلیل حکمین اگر در صدد حکم فعلی باشند تعارض شکل میگیره و لا یمکن کشف الملاک و المقتضی، چرا که انتفاع حکم کما یمکن ان یکون لعجل المانع بعد تمامیت المقتضی یمکن ان یکون لعدم المقتضی. مرحوم اصفهانی قدس سر رو دو بیان مهمی رو در مقام مطرح کرد، مخصوصا بیان دوم ایشون خیلی مهمه و به نظر در کلمات منقح نشده و مورد اشکال قرار گرفته، ولی فعلا کلام ما در بیان اول ایشون بود. بیان اول ایشون این بود که صل ولا تغصب علی القول بالامتناع، وقتی که در صدد بیان حکم فعلی بود و اجتماع دو حکم فعلی ممکن نشد، تکاذب اینها به خاطر تمانع خواهد بود نه به خاطر نبود مقتضی، به این دلیل که مدلول التزامی ادله احکام که ثبوت ملاکات یا به تعبیری دیگر ثبوت موضوع الحکم به تعبیر اصفهانی یا متعلق الحکم به تعبیر نائینی، مدلول التزامی دلیل حکم ثبوت و موضوع الحکم، یعنی ملاک و مصلحت، اگرم مصلحت هم میگیم از باب اون مصلحتی که حاکی از تحقق متعلق الحکمه، این مدلول التزامی دلیله. خب اون چه ناچارید به واسطه تعارض ازش رفعیت کنید مدلول مطابقیه و او فعلیت حکمه، و اما منات حکم، ملاک حکم، موضوع الحکم موجبی برای رفعیت از اون نیست، چرا که ظهور دلیل نهایت اینه که در فرض وجود اهم اظهر در یک طرف مانعیت وجود داره و در فرض وجود مساوات در ظهور تمانع. خب تمانع در حکم منافات نداره با ثبوت مقتضی برای هر دو حکم. این کلام مرحوم محقق اصفهانی بود. یه اشکال به این کلام عرض شد که عرض کردیم اون اشکال رو، آقای صدرم این اشکال رو داشت، گفتیم وارده، و اون اینه که این اشکال، این بیان مبتنی بر اینه که دلالت التزامی حجیتش تابع دلالت مطابقی نیست. ممکنه دلالت مطابقی حجت نباشه اما مدلول التزامی حجت باشه. این کلام مبتنیه بر اونه. اگر ما حجیت دلالت التزامی رو تابع دلالت مطابقی دانستیم این بیان تمام نیست. این اشکال اشکال مبناییه. مرحوم آقای صد اشکال دومی کرد به ایشون، خواست ضربه دستشون بده بگه نه گیرم ما مبنا را ملتزم شدیم، دلالت التزامی حجیتش تابع دلالت مطابقی نیست. بازم این حرف شما رو نمیشه زد. چرا؟ چون نقضی داره، یه لازمه ای داره، و این که در تمام موارد تعارض شما باید کشف ملاک کنید. مثل چی؟ صله ولا تو صله. شما باید از صله ولا تو صله کشف ملاک بکنید، بگید تعارض به لحاظ مدلول مطابقی که فعلیت حکمه، نمیتواند صلات هم واجب باشه هم حرام باشه. بسیار خوب، بین وجوب و حرمت تعارض، اما بین ملاک وجوب و حرمت نباید تعارض بگیبه. هست شما از مدلول مطابقی که عبارت از حکم بود کشف ملاک میکنی به دلالت التزامیه، خب بین وجود ملاک وجوب و ملاک حرمت که منافاتی نیست، در حالی که لا یقول احدون در موارد تعارض هیچ که قائله به کشف ملاک نیست. چرا؟ رو شاخشه که تکاذب بین این دو دلیل اقتضا میکنه که دیگه نسبت به ملاک هم گیر کنی، ولی لذا خود شما در موارد تعارض کشف ملاک نمی کنی. چه فرق بین این مورد و بین سل ولا تقصب؟ چطور در تعارض بین سل ولا تقصب رو مسلک امتناعی بین سل ولا تقصب تعارضه، چطور بین سل ولا تقصب که تعارض شد کشف ملاک صلات کردی، اما در سل ولا تو سله میگی نه از سله کشف ملاک نمیشه کرد؟ این فرمایشی بود که آقای صدر اشکال کرده بود به مرحوم اصفهانی. پس حرف شما گفت تمام نیست. بعد ایشون کلامی رو از محقق عراقی با توضیح نقل کرد در دفاع از مرحوم اصفهانی، و اون بیان این بود که فرق بین صل ولا تصل موارد تعارض، در این موارد نمیتونیم کشف ملاک کنیم، به خلاف مورد صل ولا تقصب که درش کشف ملاک ممکنه. بیان الفرق اینه، خوب دقت کنید اینی که عرض میکنم تمهیدن، برای اینکه مرحوم آقای سعد میخواد اشکال به این بیان بکنه. حالا نمیدونم مرحوم آزیام فرموده یا نفرموده، اینی که در تقریب این جهت میخوام عرض بکنم، در سل ولا تسل تعارض کشف ملاک هم نمیشه کرد. چرا کشف ملاک نمیشه کرد؟ به خاطر اینکه هر یک از دو دلیل ولو به دلالت التزامی دال بر ثبوت ملاک اون حکمی که مدلول مطابقی است هست، صله یعنی وجوب صلات ملاک داره، اما یک دلالت التزامی هم داره و اون این که دیگه حرمت صلات ملاک نداره. کما این که لا تصله فی الحمام، لا تصله فی الحمام علاوه بر دلالت مطابقش بر حرمت صلات فی الحمام یه دلالت التزامی داره که وجوب صلات فی الحمام دیگه ملاک نداره. بین دو دلیل صله ولا تصله در نفی ملاک حکم دیگر تعارض شکل میگیره. صله که نفی ملاک حرمت میکنه با لا تصله که اثبات ملاک حرمت میکنه به دلالت التزامی درگیره، ولا تصله که نفی ملاک وجوب رو میکنه به دلالت التزامی با صله که اثبات ملاک وجوب رو میکنه تعارضه. به خلاف صله ولا تقصب جایی که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته، معنای صله این نیست که حرمت غصب ملاک نداره، چون نقیز صله ترک و صلاته نه فعل الغصب. نقیز صلات عدم الصلاته نه ترک الغصب. اگر گفت صلات وجوبش ملاک داره، نقیزش اینه که ترک الصلات وجوب و ترک الصلات دیگه ملاک نداره، حرمت الصلات ملاک نداره. بله عدم الغصب، خب اون که عدم الغصب که نقیض فعل صلات نیست، یا فعل الغصب. این گونه نیست که ضد صلات ضد عامش غصب باشه. تا شما بگید که خب اگر بگه که صلات وجوبش ملاک داره، پس بنابراین حرمت غصب دیگه ملاک نداره. حرمت ترک صلات نباید ملاک داشته باشه، نه حرمت الغصب. این اشکال در حقیقت تکمیل فرمایش مرحوم اصفهانی و دفع نقض آقای صدر. مرحوم آقای صدر آمده از این کلامی که از مرحوم محقق عراقی نقل کرده بهش دو تا اشکال کرده. اشکال مهمش اینه، خلط ایشونو خوب دقت کنید، میخوام اول کلام ایشونو عرض کنم بعد خلط ایشون رو. ایشون میگه آقا شما گفتیم مدلول التزامی وجوب صلات عدم اشتمال حرمت صلات علل ملاک. این از کجا آمد این مدلول التزامی؟ یا این که گفت صله صله ولا تو صله، مورد تعارض رو میخواد بگه ها، صله مدلول مطابقیش وجوب الصلاته. بنا شد دو مدلول التزامی داره، یکی حرمت الضد العام که حرمت و ترک الصلا، یه مدلول التزامی دیگه هم شما ادعا کردید و اون این که حرمت صلات ملاک نداره. خب این حرمت صلات ملاک نداره آیا مال اینه که ضد عام حرامه؟ یعنی به تبع مدلول التزامی نهی از ضد عام این میخواد شکل بگیره، یا به تبع این که صلات ملاک داره؟ از کجا میخواد حرمت صلات ملاک نداره رو از کجا میخواد در بیارید؟ از این که گفته وجوب صلات ملاک داره پس حرمت صلات ملاک نداره، یا از این که گفته نماز واجبه پس ترک نماز حرامه، حالا که ترک نماز حرامه پس نمیتونه ترک نماز وجوب داشته باشه و حرمت صلات ملاک داشته باشه؟ ایشون فرموده اگر از باب نهی از ضد عام، خب نهی از ضد عام نهی طبعیه، حرمت ترک صلاتی که ضد عام وجوب فعل صلاته، این مثل نهایتش مثل حرمت صلاتی است که تابع وجوب ازاله است که اونجا ضد خاص. اگر گفت ازل نجاسه گفتیم نهی از ضده، یعنی لا تصله. گذشت سابقا این نهی با اینکه نهی از ضد خاصه دال بر فساد نیست. چرا دال بر فساد نیست؟ چون این نهی نهی طبعیه، این مثل لا تصله فی الحمام نیست. لا تصله در فرض ازل یعنی ازل، نه اینکه فی صلات مفسدتون. معنای ازل اینه که ازاله الزام داره، معناش این نیست که صلات مفسده داره. اگر میگم نماز نخون، نه اینکه نماز مشکل داره، ترک واجب نکن که ازاله است، صلات مفسده نداره، ولذا این نهی طبعی اقتضای مفسده نداره. خب فما ظنک به نهی از ضد عام؟ حالا پس بنابراین امر به صلات یعنی نماز واجبه، ترک صلات حرامه. خیلی خوب، اما این ترک صلات حرامه یه مفسده جدایی که نیست. پس نهی از ضد عام که در مورد واجب هست، وجوب صلات یعنی حرمت ترک صلات، این مستلزم این نیست که حرمت صلات مصلحت نداشته باشه، ممکنه حرمت صلات هم مصلحت داشته باشه. اگر از باب این که امر به صلات دعوت به صلات داره میکنه، پس وجوب صلات مصلحت داره. حالا که وجوب صلات مورد وجوبه، از باب اینکه فعل مورد مصلحت و وجوبه، پس بنابراین ترک دیگه نباید مصلحت داشته باشه از این بابه. فرض اینه که منافاتی بین این نیست که هم وجوب مصلحت داشته باشه هم حرمت مصلحت داشته باشه. چرا حرمت نباید مصلحت داشته باشه؟ بله، بعد از آنی که وجوب اقتضای حکم فعلی رو بکنه، دیگه نباید مصلحت حرمت اقتضای حرمت فعلیه رو بکنه. این قبول، چون وجود دو حکم فعلی لا یعقل برابر امتناع اجتماع. فرض اینه در مورد تعارضم جای فرض امتناعه دیگه. اما ما حکم فعلی نمیخوایم بگیم، ما میگیم صله ولا تصله، تجب و تحرم، میگیم یک حکم بیشتر نداریم. دلیل ولو میگه دو حکم فعلی، تکاذب بین این دو دلیل اتفاق میفته، یک حکم فعلی بیشتر معقول نیست، ولذا میگیم تعارض. اما چه اشکال داره هم وجوب مصلحت داشته باشه هم حرمت مصلحت داشته باشه؟ منتها مثلا وجوب مصلحتش مقهور مفعول مصلحت حرمته، ولذا حرمت صلات میشه فعلی، اما وجوب صلات غیر فعلی. وجوب صلات غیر فعلی معناش این نیست که وجوب صلات فاقد مصلحته. وجوب صلات مصلحتی دارد، نه در حد مؤثر، مصلحتی که مقهور اون مصلحته. حرمت صلاتی است که اقتضا میکنه فعلیت حکم تابع اون حرمت باشه. وجوب فعلیت نداره، وجوبی که فعلیت نداره اما مصلحتش هست. همان طوری که شمای اصفهانی فرمودی که صلات وجوب نداره، حرمت غصب هست، صل ولا تغصب، حرمت فعلیت داره اما صلات وجوب نداره علال قول بالامتناع، اما میتونه صلات ملاک داشته باشه، اما ملاکی که نمیتونه مؤثر در فعلیت و حکم باشه. بین وجوب صلات و حرمت غصب علال قول بالامتناع تعارض شد، بین دو حکم فعلی تعارض شد. شما اصفهانی فرمودی بین دو مصلحت که تعارضی نیست، هم مصلحت وجوب الصلات هم مصلحت حرمت الغصب علاوه بر حکم فعلی به حرمت الغصب. حکم فعلی حرمت لا وجوب الصلات، از ناحیه مصلحت هم مصلحت وجوب الصلات در صلات در مکان غصبی، هم نه فقط مفسدت الغصب، حکم فعلی حرمت الغصب هم ثابت. خب اینو شما اونجا گفتی، ما اینو میاییم در مثل صله ولا تصله تطبیق میکنیم. یا مرحوم اصفهانی، منافاتی بین این که صلات حرامه حرمت ملاک داره، نه فقط ملاک داره حکم فعلی هم هست، اما وجوب ملاک داره اما فعلیت حکم نیست، چون نمیتونه دو حکم فعلی وجوب و حرمت در صلات جمع بشه. اما میتونه یک حکم فعلی با یک مصلحت در اون حکم دیگر بدون فعلیت جمع بشه. صلات حرام، حرمت صلات به نحو حکم فعلی، اما وجوب صلات هم مصلحت داره، مصلحتی که لا تؤثر فی فعلیت الحکم، چون مصلحت مغلوب است، مبتلا به مانعه. این رد مرحوم آیسد بر آغازیا. پس یا مرحوم آغازیا نقض ما پا بر جا شد، آغازیا خواست نقض به صله ولا تصله رو از مرحوم اصفهانی دفع کنه به تعارض در مدلول التزامی. ایشون میگه نه آقا، در مدلول التزامی نمیتونید این تعارض رو ادعا کنید، مثلا تعارضی در کار نیست در صله ولا تصله، پس نقص پا بر جا.
بالاخره نمازش درسته یا چون دیگه ملاک داره طبق بله حرمت ملاک داره، نه حرمت تکلیفیه، حرمت ملاک داره، صحت هم ملاک داره، حرمت هم ملاک داره هم حکم فعلی داره. همانطور که صلات در مکان غصبی به حضرت عباس حرامه، حرمت داره چون مصداق الغصبه، ملاک صحت هم داره، مجزی هم هست. این حرف آقای سعد. عرض ما به مرحوم آقای سعد اینه، خوب دقت کنید، خلط ایشان از اینجا نشأت گرفته، بین مصلحت وجوب و مصلحت حرمت تهافته، چون منظور از مصلحت، مصلحت تامه مقتضیه، خوب دقت کنید عبارت منو، مصلحت تامه مقتضیه فعلیت و موضوع الحکم، نه مصلحت مقتضیه فعلیت الحکم. مصلحت تامه مؤثره بالفعل اما نه فی الحکم، مؤثره بالفعل در تحقق موضوع الحکم به قول اصفهانی، یا متعلق الحکم به قول نائینی. یعنی تمام ما هو موضوع الحکم، ولو حکم فعلی نیستا، تمام ما هو متعلق الحکم هو الصلاة و غیر المقیدته بالغصب در ما نحن فی، هو الصلاة در صل ولا در مسئله صله ولا تغصب. خب صله ولا تو صله میخواد بگه مصلحت تامه اقتضای موضوعیت للحکم نهی وجود داره، لا تو صله، مصلحت تامه تحریم، ولو بالفعل ممکنه حکم نباشه اما مصلحت تامه. مصلحت تامه یعنی چی؟ یعنی حتی از حیث مانع، مانعی هم نیست، منتها مانع نه از فعلیت حکم، مانع از فعلیت موضوع الحکم. وقتی مصلحت میشه مصلحت که مبتلا به مزاحمت و مانع در ناحیه اون اقتضا نداشته باشه، و الا صلات فی ما لا یؤکل لحمه، ممکنه صلات هم مصلحت اقتضای به معنای مقتضی رو داشته باشه، اما چون فی ما لا یؤکل مانعیت داره، اون مقتضی رو خنسا میکنه، و لذا صلات فی ما لا یؤکل اصلا صحیح واقع نمیشود ابدا، چون مقتضی صحت نداره. مقتضی صحت نداره یعنی مقتضی سلیم از معارض، سلیم از مانع نداره. صرف مقتضی که کافی نیست برای صحت عمل، اگر برابش اون مقتضی مبتلا به مانعه، و الا لازمش اینه که تمام موارد اشتمال عمل بر مانع ملتزم به صحت بشید. صلات محل حدث، صلات محل خبث، بگید درسته. چرا؟ برای که مقتضی اشکال نداره، مقتضی صحت درش هست. میگیم بله مقتضی هست، اما مقتضی مبتلا به مانع، نه مانع از فعلیت حکم، مانعیت از تأثیر مقتضی در موضوعیت للحکم. یعنی صلاتی موضوع الحکمه که همراه حدث نباشه، همراه خبث نباشه، فی ما لا یؤکل لحمه نباشه، این صلات موضوع الحکمه، موضوع الحکم، نه اینکه موضوع حکم فعلی، موضوع حکم اقتضایی، یعنی اونی که یمکن الاجتزاء به، این صلات صلاتی است که در اینا نباشه. و اما صلات در مشتمل بر مانع، اصلا این گونه نیست که موضوعیت داشته باشه برای صحت و اجزا. این در مثل قضیه موضوعیت للحکم. خب و اما در مثل قضیه صله ولا تصله، خب وقتی که بناس صله یعنی مقتضی وجوب، مقتضی تامه برای وجوب هست، لا تصله یعنی مقتضی تامه برای حرمت هست، هل یعقل ان یکون هناک مقتضی تامه وجوب و حرمت معن؟ مقتضی تام یعنی چی؟ یعنی مانعی هم نداره.
خب اگر مقتضی تام داشت هر دو احکام هم کتابه اصلا للمصالح و المفاسد، شارع چه کنه در این قضیه؟ شما میگید علت تام مقتضی تام وجوب هست، مقتضی تام حرمت هم هست، خب شارع چکار کنه؟ جعل وجوب و حرمت بکنه؟ آیا وجود علت تام وجوب و حرمت معقوله؟ ولذا بین صل و لا تصل تکاذب اتفاق میفته در تحقق علت تام و مقتضی تام، بخلاف صل و لا تقصب. در صل و لا تقصب صل میگه مقتضی تام برای صلات حتی در مکان غصبی هست. مقتضی تام یعنی از حیث صلات حتی در مکان غصبی، غصبیت مانعی از صحت صلات و تحقیق مصلحت صلات و تحقیق حیفیت صلات ایجاد نمی کنه. لیست الغصبیه کالحدث والخبث والصلات فی ما لا یؤکل، که در ناحیه صلاتیت خلل ایجاد کنه، بلکه شأن غصبیه شأن نظر الی الاجنبیه فی اثناء الصلاه. چطور نظر الی الاجنبیه خللی در حیث صلات ایجاد نمیکنه؟ غصبیت هم خللی در صحت صلات ایجاد نمیکنه، با این تفاوت که در نظر الی الاجنبیه مانعی از نهی فعلی هم نیست، صل ولا تنظر الی الاجنبیه، اما در قضیه لا تغصب علل قول بر امتناع نمیتونه بگه صله ولا تقصب. حالا چرا نمیتونه؟ از خود امتناعی برید سوال کنید. نه نمیتونه، فرض اینه علل امتناع اصفهانی که قابل قائل به جواز اجتماعه، فعلا کرام اینه که علل قول بر امتناع، یعنی علل قول به اینکه لا یمکنن یقول صل ولا تقصب، دو حکم فعلی ممکن نیست. اصفهانی گفت دو ملاک ممکنه. ها این بود دیگه، مرحوم آخون فرمود علل قول بالامتناع حکم فعلی که ندارید، ملاکو از کجا کشف میکنید؟ مرحوم اصفهانی فرمود من برات ملاک کشف میکنم.
حیثیت ها مختلفه.
خب حالا فرضی علل قول بالامتناع داره حرف میزنه، شما میگی خب بس به تبع اشکال نداره، ولی زمان مرحوم اصفهانی میگه من مشکلی ندارم، من که اجتماعی ام. علل قول بالامتناع نمیتونه دو حکم فعلی درست کنه، نه اینکه نمیتونه دو ملاک درست کنه.
ملاک
که تصحیح میتونه بکنه، نمیتونه بگید کشف کنه. خب مرحوم اصفهانی گفت من کشف برات میکنم، مدلول التزامی دلیله. مقتضی و عدم مانع در موضوعیت للحکم و عدم مانع فی موضوعیت للحکم، نه عدم مانع لفعلیت الحکم. بین این دوتا تفرقه، اگر دادید همه حله. خلط آیسات همینجاست، عدم المانع لفعلیت الحکم، فرض این امتناعی میگم نمیتونه دو حکم فعلی. کلام اینه که مصلحت صلاتی تام باشه به گونه ای که مانع از موضوعیت للحکم حتی در فرض غصب وجود نداشته باشه، مانع از موضوعیت نه مانع از فعلیت. خب ایشون میگه در مثل صلات و غصب موضوع تامه، اما در مثل صل ولا تصلی خب نمیتونید بگید تامه. این معناش اینه که هم علت تامه وجوب هست هم علت تامه حرمت هست، و لذا بین این که وجوب علت تامه وجوب هست و علت تامه حرمت هست تکاذبه. همان طوری که بین وجوب و حرمت تکاذبه، بین علت تامه وجوب حرمت و علت تام بین علت تامه وجوب و علت تامه حرمت هم تکاذبه. ولذا این نقض به مرحوم اصفهانی وارد نیست. عمده اشکال کلام اصفهانی اون بحث مبناییه که دلالت التزامی همانطوری که ثبوتش تابع ثبوت دلالت مطابقی است، حجیتش هم تابعه. حالا این مبناش فعلا نیست دیگه. ولذا مثل مرحوم آزیا، مثل مرحوم اصفهانی، چون مبنا رو ملتزمن که حجیت تابع نیست، طبق مبنای خودشون درست مش کردن. الکلام الکلام در تعارض من وجه دو تا عنوان، اتفاقا اونجا بگید که دو مورده، فرض اینه که وجود واحده، فرض اینه که عام استقراقیه، گفته اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسق. خب اکرم کل عالمین یعنی کل واحد واحد من العلماء ملاک وجوب اکرام داره، بما فیهم فاسق. اصلا حسه اجتماع نیست اینجا، حسه اجتماع مال ترخیص در تطبیق عام و استقراقی فرض کنید تا تعارض بشه، و الا اگر عام استقراقی نبود که تعارض نبود. اکرم کل عالمین و این کان فاسقن، یعنی یجب اکرام الفاسق، العالم الفاسق یحرم اکرام الفاسق و این کان عالما. معناش اینه که ملاک حرمت اکرام حتی در عالم فاسق وجود داره. خب ملاک وجوب وجود داره، ملاک حرمت هم وجود داره، یعنی علت تامه وجوب اکرام و علت تامه حرمت اکرام در عالم فاسق هست. تعارضه دیگه. مرحوم محقق اصفهانی، تا اینجا این بیان مرحوم اصفهانی خوب بود، اما چون مبنایی بود به درد ما نخورد. بیان مهم مرحوم اصفهانی، بیان دوم مرحوم اصفهانی، بیان مهم ایشون بر اثبات ملاک و کشف ملاکه. هم اشکال اول سری، اشکال دوم ایشون هم این بود که لازمه کلام شما اینه که در جایی که عام و خاص مطلق باشه مثل صل ولا تصل فی الحمام، اینجا باید شما کشف ملاک کنی. بعد فرموده ولا اظن ان یلتزم به اصفهانی، اتفاقا انا اظن بل گمانم اینه که اصفهانی یلتزم. ولی ذا گذشت سابقا صل ولا تصل فی الحمام، اونجایی که حرمت صلات فی الحمام، نه نهی ارشادی، حرمت تکلیفی صلات فی الحمام، گفتیم منافاتی بین حرمت صلات فی الحمام و صحت صلات فی الحمام نیست، چون فرقی نیست بین این که صل ولا تغصب که نسبت اون خصوص به وجهه و صل ولا تصل فی الحمام، چون لا تصل فی الحمام معناش نه از قبیل لا تصل فی و بر ما لا یؤکل لحمه که ارشاد به مانعیته، به معنای حرمت صلات فی الحمام. مثل چی؟ مثل حرمت الاعانت علی الاثم. حالا اگر یه جایی صلات مصداق اعانه علی الاثم بود، حرام اون نماز. اون جایی که صلات طرف خون طرف رو به باد میده، آقای نماز میخونه، آقای لعنه، خلاصه جانانه میکنه، خون یک مسلمانی رو، یه شیعه رو اونجا به باد میده، کار حرامی کرده، ولی در این حال واجب رو هم انجام داده، تبری هم انجام داده. این مثل منتها این مصداق از واجب، واجب منحصر نیست. را نفتید فردا تو کوچه و خیابون جار بزنید بگید فلانی گفته که اینم این مصداق واجب، اشکال نداره. مصداق واجب معناش شما منتها کتسلیقگی اینه که مصداق واجب رو در ضمن یک فعل حرامی محقق کنید، مثل اینکه صلات رو در مکان مغصوب محقق کنید. آقا تبری رو میاد یه جوری این واجبش رو انجام میده که گردن یه بابایی رو بالای دار میبره، یا بله اصلا علل قول به جواز الاجتماع هم مصداق واجبه هم حرامه، هم حرامه چون اعانه علل اثمه و موجب هدر نفوسه، هم یجزی همان طوری که صلات فی المکان المغصوب تجزی. بیان مهم بیان دوم محقق اصفهانی، یک کمی دل بدید به این بیان دوم، چون به نظر من اشکالاتی که به این بیان دوم در کلام آغازی ها در کلام آقای سعد شده وارد نیست. مرحوم اصفهانی قدس سره خیلی محکم اینجا پاور داشته، میگه من اصفهانی امتناعی نیستم، مرحوم آخوند امتناعیه، ولی یا مرحوم آخوند تو دستت از کشف ملاک کوتاه نیست، ولو تو خودت خیال کردی نمیتونی کشف ملاک کنی، اونجایی که دو دلیل حکم ناظر به حکم فعلیست. مرحوم آخوند گفت نمیتونم کشف ملاک بکنم. چرا؟ لأن التعارض کما یمکن ان یکون لعجل مانه یمکن ان یکون لعجل نبود مختضی. مرحوم اصفهانی میخواد بگه نه، ولنا بیانون آخر، با یک تنتراغی هم میگه ولنا بیانون آخر. چیه این بیان؟ نمیدونم 4 دقیقه بیشتر وقت نیست، یک محصلی رو دورنمایی رو بگم که برید خوب مطالعه کنید. من خودم اینجا رو چند بار مطالعه کردم تا مخ کلام مرحوم اصفهانی دستگیرم شده و دفع اشکالات قوم از ایشان. ایشون میفرماد 4 مرحله این بیان ایشون برای کشف ملاک داره. در مرحله اول ایشون میگه آقا کما ان المولا به صدد بیان الحکم در دلیل حکم، کما این که اطلاق مسوق برای بیان حکم فعلی است، کذالک مولا در صدد بیان موضوع حکم فعلی خودش هم هست. مولا در مقام بیان از 2 جهت، اگر خوب دقت بکنید یواش یواش میبینید اشکالات آقای خویی، مرحوم آقا زیا، مرحوم آقای سعد، اینا همه در مقابل این بیان مرحوم اصفهانی لنگ میندازه. ایشون میگه مولا در مقام بیان از 2 جهته. فقط نگید مولا در مقام بیان حکم، تا وقتی که حکم تعارض پیدا کرد دیگه دستمون کوتاه بشه از دلیل. مولا در مقام بیان 2 چیز، 1 حکم، 2 موضوع الحکم. اون چه تعارض اقتضا میکنه اینه که اطلاق دلیل حکم از حجیت ساقط میشه، اما دلالت دلیل حکم بر ماه و موضوع الحکم اعتبارش پابرجاست و این مبتنی بر اون تبعیت دلالت التزامیه للمطابقیه. این اصلا با اون مبنا اینطور نیست که مبنیه بر اون مبنا بر عدم تبعیت باشه. اصلا ایشون میگه 2 دلالت مستقله داره کلام. این شئت فقل دلالت تضمنیه. دلیل حکم یتضمن امرین، ثبوت الحکم مطلقا یعارضه علی القول بالامتناع، ثبوت اون حکم دیگر مطلقا بناءً علی الامتناع نمیشه 2 حکم ثابت بشه. صله وجوب الصلاة مطلقا حتی فی الغصب، حرمت غصب حتی فی الصلاة، لا یجتمعان فیتعارض ثبوت الحکمین فی المجمع علی القول بالامتناع، همونی که مرحوم آخون گفت. اما لدلیل الحکم دلالتون اخرى هی دلالته على ان ما هو موضوع الحكم هو الصلاه لا الصلاه المقيده بعدم الغصب. درست شما در مکان مباح نماز میخونید، حکمتون دیگه فعلیه دیگه، اما موضوع حکم شما در مکان مباح که نماز میخونید صلات، نه صلات مقید به عدم الغصب. بله صلات فی حال عدم الغصب، اما نه صلات مقید به عدم الغصب. و اون چه، این مرحله اول کلام ایشون. مرحله دوم، این قلت فان قیود الهیئه تسری الى الماده. این قلتو ذکر نمی کنه اما واقعش تو کلامش هست. قلتو، این مرحله مرحله‌ایه که مرحوم آزیا همین اشکالو میکنه. عجب است از مرحوم آزیا، دفع این اشکالو دیده و متوجه نشده، و الا اگر متوجه شده بود حداقل باید متعرض ردش میشد. ایشون اشکال انقلتی رو مطرح میکنه، نه به عنوان انقلت، یک اشکالی رو حس میکنه، اون اشکال رو میخواد با اون سرایت قیود هیئت به ماده اینو مطرح میکنه، جواب میده. بعد دو مرحله دیگه از کلامم داره، کلام ایشون رو به دقت مراجعه کنید که تا فردا انشاءالله به تفصیل عرض بکنم. والحمدلله رب العالمین.